بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام حاضران در جلسه. بیان چند تا نکته ضروریه. اول اینکه مدت زمان این جلسه 1 ساعته و این جلسه چهارمین جلسه پاسخگویی برخطه که جلسات قبلی اعتقادی، فقهی و تربیت نوجوان بوده که فایلاش هم توی کانال پاسخ سرا موجوده و میتونید استفاده بکنید. این جلسه هم مطلب بعدی که هست، این جلسه ضبط میشه و تمام فایل به صورت صوتی در کانال پاسخسرا و کانال دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان قرار خواهد گرفت و کسایی که الان در جلسه حضور دارن به دو صورت میتونن سوالای خودشونو بپرسن. اولیش به صورت کتبیه، یعنی به صورت مکتوب میتونن سوالاشون رو ارسال کنن و به ترتیب سوالا از استاد پرسیده میشه، و یا اینکه دست بگیرن و به ترتیب میکروفونشون فعال میشه و میتونن سوالاتشون رو به صورت شفاهی بپرسن. و احیانا اگه که صدای جلسه براتون قطع شد یا تصویر قطع شد، باید از جلسه خارج بشین و دوباره روی همون لینکی که براتون پیامک شده بزنید و دوباره وارد بشین و مطمئناً مشکلتون برطرف میشه. حتما هم از مرورگرهای فایرفاکس و گوگل کروم استفاده کنید که نتیجه بهتری براتون داشته باشه. خب، مشارکت کنندگان در جلسه اگه سوالی دارن به صورت مکتوب بپرسن و یا اینکه دست بگیرن. جناب استاد، حالا برای اینکه حالا جلسه شروع بشه، خودم یه سوال داشتم خدمت شما.
بله.
سوالم خیلی کوتاهه. چگونه میتونیم نگرانیامونو مدیریت کنیم؟ مطمئناً تو زندگی همه یه سری نگرانی ها و دشواری ها وجود داره. حالا ما چجوری میتونیم این نگرانی ها رو مدیریت کنیم؟
اجازه میدین من یه مقدمه ای رو بگم و بعد به سوال شما پاسخ بدم.
الان هم حاضران در جلسه 26 نفر هستن.
بله، بسیار عالی. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان شرکت کننده. موضوع در حقیقت مورد نیازی هستش که همه آدم ها به نوعی به شادی و آرامش در زندگی نیاز دارن، مخصوصا در مسائل خانواده. ما الان داریم میبینیم طبق آمارهایی که وجود داره، از هر 10 ازدواج ما 4 مورد طلاق داریم. خب در خانواده این گونه هست، در زندگی های فردی ما، روابط بین فردی ما، در محیط های شغلی، کار، اجتماع، با سایر افراد جامعه ما میبینیم که گاهی وقتا تنگی های خلق، کاهش خلق، استرس، اضطراب، اینها به طور جدی خودش رو داره نشون میده. قصه شادکامی یا همون هپینس در حقیقت یک ضرورت جدی هستش که ما باید به طور ویژه بهش بپردازیم. همه آدم ها میل به آرامش دارن. اساسا ما میگیم که زندگی بدون آرامش معنا نداره. هر کسی که بخواد آرامش پیدا، هر کسی بخواد موفقیت پیدا بکنه، یکی از شرایط جدی در بحث موفقیت قطعا بحث آرامش هست. شما تصور کنید یه آدمی رو که در میدان ورزشی وارد شده، روی تشک کشتی قرار داره. اگر بخواد این آدم موفق بشه، لازمه که حتما از استرس و اضطراب پایینی برخوردار باشه، آرامش بالایی رو دریافت کرده باشه تا بتونه تکنیک های خودش رو و تمرکز خودش رو در میدان ورزشی به کار ببره. کما اینکه یک هنرمند هم اگر بخواد خلاقیت به خرج بده، یک صنعتگر همینجوری، یک دانشمند اگر بخواد کشف علمی خوبی رو بکنه، اینها همه وابسته به اینه که باید دارای آرامش باشن. من 2 تا سوال رو طرح میکنم. دوست دارم که دوستان خیلی به این 2 تا سوال دقت بکنن. سوال اول اینه که آیا اساساً شادکامی یافتنیست یا ساختنی؟ این خیلی سوال مهمیه. چون گاهی وقتا ما فکر میکنیم که باید پیداش بکنیم، در حالی که نه، آرامش رو باید بسازیم. یعنی نیاز به فعالیت من هست، نیاز به حضور من در عرصه های مختلف هست که بتونم این شادکامی رو ایجادش بکنم. خریدنی نیست، ایجاد کردنی است، ساختنی است. و سوال دوم که بسیار بسیار سوال مهمی هست اینه که چه چیزی من رو خوشحال میکنه، چه چیزی من رو شاد میکنه. خوب دقت کنید، گاهی وقت ما یه سوال غلط طرح میکنیم، میگیم که چه چیزی آدمها رو شاد میکنه. این سوال غلطه، چون شادی منحصر به فرده. شادی برای من از طریق ممکنه حاصل بشه، برای دیگری از طریق دیگری ممکنه حاصل بشه. بنابراین باید بگیم که شادی من با چه چیزی حاصل میشه، منحصر به فرده. ممکنه یک نفر الان به تفریح، یک نفر الان به غذای خوب، یک نفر الان به لباس خوب، یک نفر الان به شغل خوب نیاز داشته باشه تا شاد بشه، منحصر به فرده. بنابراین این دو سوال، سوال جدی هست. یکی اینکه شادی من چگونه حاصل میشه، یکی اینکه آیا شادکامی، آیا شادی ساختنی است یا یافتنی، که قطعا پاسخ ساختنی است. اما در عین حال من برای ورود به بحث میخوام به چند نکته مهم در بحث شادی توجه شما عزیزان رو جلب بکنم، و اون هم این که ببینید دوستای عزیز، ما در بحث شادی چهار مؤلفه داریم که همه آدم ها رو کره خاکی، همه آدم ها در هر کشوری که باشن، شما مثلا دانمارک رو نگاه بکنید، سوئیس رو نگاه بکنید، کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی امکانات خوب هستن، آمریکا رو شما ببینید به عنوان حالا ابرقدرتی که مطرح هست، همه آدم ها روی کره خاکی به چهار عامل مشترک نیاز دارن. هرچند ما گفتیم که شادی یک امر منحصر به فرده، ولی چهار عامل وجود داره که این چهار عامل تعیین میکنه اصل شادی رو. همه آدم ها در این چهار عامل در حقیقت شریکن. اولین مؤلفه تشکیل دهنده شادی که مشترک بین همه آدم ها هستش اینه که ما باید در حقیقت یک سبک زندگی مناسبی رو داشته باشیم. داشتن سبک زندگی مناسب، این یکی از عوامل مشترک بین همه آدم هاست. غذای خوب، لباس خوب، خواب خوب، این مشترک بین همه آدم هاست. ما در بحث افسردگی یکی از نشانه های بسیار بسیار مهم در ایجاد اختلال افسردگی رو اختلال خواب میدونیم. یعنی وقتی که من دچار اختلال خواب بشم به طور متوالی و پی در پی، این یکی از نشانه های جدی افسردگی است. و اساسا خود مشکل در خواب اگر دوام داشته باشه میتوانه افسردگی رو تشدید بکنه، ایجاد بکنه. بنابراین یه سبک زندگی خوب، یعنی یه چیزی باید در من ایجاد شادی بکنه. این اون چیزه چی هسته؟ چه چیزی درد من رو کمتر میکنه در سبک زندگی من؟ بنابراین من عرض میکنم که گاهی وقتا میگم آقا سبک زندگی من اینه که من جزء کدوم گروه اجتماعی قرار بگیرم، اوقات فراغتم رو چگونه من انتخاب بکنم و تنظیم بکنم. این سبک زندگی رو باید به طور جدی برش دقت بکنیم. مشترک بین همه آدم هاست. اگر سبک زندگی درد من رو کم نکنه، اگر سبک زندگی حال من رو خوب نکنه، اگر سبک زندگی میزان سطح انرژی روانی من یعنی لیبودو رو افزایش نده، طبیعتاً حال من خراب میشه. دقت می‌فرمایید، این اولین عامل مشترکه. ببینیم یه سوال جدی جدی، آیا سبک زندگی ما حال ما رو خوب بکنه؟ دنبال آرامشیم؟ ببینید شما تو بحث افسردگی ما میگیم افسردگی اساسی اگر بخوایم بگیم چی هستش، میگیم بیعملی و بدعملی است. افسردگی اساسی هم بیعمله هم بدعملی داره. باید کارهای مثبت انجام بده، کارهای مثبت انجام نمیده. گوشه نشینی، گوشه گیری، عزلت، تنهایی، بیحالی، اینها میاد به سراغش. بنابراین راه درمان اینه که هم فعال بشه، منفعل نباشه، پویا باشه، ناامید نباشه، بیحال نباشه، و هم این که باید دست به کارهای شایسته و مناسب بزنه تا حالش خوب بشه. و این وابسته به داشتن یه سبک زندگی مناسبه. دوستای عزیز، اگر میخواید واقعا طعم شادمانی رو بچشیم توی زندگی، باید اولین مؤلفه مشترکمون رو رعایت بکنیم و اون داشتن سبک زندگی مناسب هست. شما شادکامی رو وقتی میخواییم معنا بکنیم چی میگیم؟ رضایت از زندگی به علاوه عاطفه مثبت بالا، به علاوه عاطفه منفی کم، این میشه شادکامی، این وابسته به سبک زندگی من، غذای من، خوراک من، تغذیه من، خواب من، جهتگیری های زندگی من. دومین مؤلفه مشترک بین آدم ها که برای شادکامی مطرح میشه مخصوصا در روانشناسی مثبتگرا، داشتن رابطه های غنی در زندگیه. خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. من این مقدمه رو میگم، بعد انشالله حالا جناب آقای میرشکاری اولین سوال رو مطرح کردن که چگونه نگرانی ها رو مدیریت کنیم. خود به خود با این مقدمه شاید ما خیلی از حرف ها رو بتونیم راحت تر، خیلی از سوال ها رو بتونیم راحت تر پاسخ بدیم. مؤلفه دوم چی شد؟ داشتن رابطه های غنی در زندگی. شما ببینید، ما برای شادمانی خیلی از روانشناس ها قائلن که رابطه مناسب زیر بنای شادیه. اگر رابطه خراب بشه، رابطه من با خودم، رابطه من با شغلم، رابطه من با محیطم، رابطه من با خانواده، رابطه من با دوستانم، اگر این رابطه ها، رابطه من با زندگی و جهان اگر خراب بشه، من طعم شادی نمیچشم. من یه رابطه غنی در زندگی من باشه. خوب کنار آمدن در کنار عزیزانت میتونه شادی رو محقق بکنه. دقت میفرمایید؟ پس این هم نکته دوم، داشتن رابطه های غنی در زندگی. حالا ببینیم کجای رابطه های ما خرابه. دنبال شادی میگردیم، خیلی خوبه، کجای رابطه های ما خرابه؟ این رو باید ما به طور جدی بهش پاسخ بدیم. سومین چیزی که مؤلفه‌ای که در حقیقت مشترک بین همه آدم هاست برای کسب شادی، داشتن یک پروژه ارزشمنده، یه هدف ارزشمند. البته این نکته هست، نسبت به آدم ها پروژه فرق میکنه، نسبت به آدم ها هدف ها فرق میکنه. یه نفر الان ممکنه در جلسه ما بگه آقا الان پروژه من چیه؟ تربیت فرزندی. خیلی خوب، دنبال این پروژه رو برو. شما ما در بحث افسردگی چی گفتیم؟ گفتیم افسردگی اساسی یعنی بیعملی، بدعملی. مشکل آدم افسرده اینه که مدام داره دنده عقب حرکت میکنه. ما میگیم نه، تو باید به جلو حرکت کنی، نباید منتظر باشی حالت خوب بشه، باید حرکت کنی تا حالت خوب بشه. بنابراین یه پروژه ارزشمند باید برای خودت تعریف بکنی. این پروژه ارزشمند میتونه گاهی وقتا برای یک نفر تربیت فرزند باشه، برای یک نفر ورزش باشه، برای یک نفر هنر باشه، برای یک نفر اساسا تشکیل یک مؤسسه نیکوکاری، خیریه، نمیدونم عام المنفعه، چنین چیزی ممکنه باشه. دقت بفرمایید، این کار بسیار بسیار مهمیه که حال آدم ها رو میتونه خوب بکنه. و چهارمین مؤلفه مشترک که عرض بکنیم اینه که این سه تا مؤلفه قبلی ما، یعنی سبک زندگی، رابطه های غنی و این پروژه ارزشمند، این هدف ارزشمند، نباید ایجاد هزینه منفی برای دیگران کنه، نباید ایجاد خسارت کنه، نباید عامل مزاحمت برای دیگران باشه، نباید به دیگران آسیب بزنه، تا ما بتونیم دریافت شادکامی بالایی رو داشته باشیم. که چنین محتوایی هم در روایات ما وجود داره که شادی و شادکامی در ادب پیچیده شده. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی تو تفسیر ارمیزان ادب رو میفرمان ظرافت در عمل. ادب ظرافت در عمله، ادب رفتاری، ادب گفتاری من. یعنی من واقعا توی خونه، خوب دقت کنید به مثالی که میزنم، این مثال خیلی مهمیه. تو خونه چه کار من آسیب میزنه به دیگران؟ غذا خوردن من، لباس پوشیدن من، حرف زدن من، دراز کشیدن من، سر و صداهای من، چه کار من؟ بوی عرق بدن من، نظافت شخصی من، بی‌نظمی اتاقم، چه کار من آسیب میزنه؟ اگر دنبال شادمانی هستیم در خانواده، باید مراقب این باشیم. سبک زندگی من، رابطه های من، گاهی وقتا من همش با دوستام هستم، داره آسیب میزنه. یه سبک زندگی برای خودم درست کردم، داره آسیب میزنه، اذیت میکنه اطرافیان من رو، چه در محیط کار، چه در محیط خانواده، چه در محیط اجتماع. پروژه‌ای که من انتخاب کردم داره آسیب میزنه. من اساسا هیچ وقت توی خونه نیستم، به خاطر اون پروژه‌ای که تعریف کردم از همه بخش های دیگر زندگی زدم. بنابراین این چهار تا مؤلفه فوق العاده میتونه کمک کنه. اما حالا ما با این مقدمه‌ای که عرض کردیم جناب آقای میرشکاری، برگردیم به اون سوالی که شما مطرح کردید، چگونه نگرانی ها رو مدیریت کنیم؟ تعبیر کاملا تعبیر درستیه. نگرانی ها در زندگی های ما وجود داره، استرس ها در زندگی ما وجود داره، مگه میشه اینها رو حذف کرد؟ از اولین گام اینه که به دنبال حذف نگرانی ها نباشیم. این باور در ذهن ما نباشه که بگیم که ما باید نگرانی ها رو حذف کنیم، اساسا امکان نداره. ما اگر بخوایم واقعا نگرانی ها رو مدیریت بکنیم، در گام اول باید تشخیص بدیم نوع نگرانی خودمون، یعنی این که بفهمیم نگرانی ما چه نوع نگرانی است. آیا نگرانی درد سرسازه یا نگرانی کارسازه؟ این خیلی مسئله جدیه. در نگرانی درد سرساز شما شاهد چی هستید؟ درگیر سوالات بی پایانی. چرا اینجور شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ اگه من چی کار کرده بودم؟ حالا چه خواهد شد؟ مدام به خودش میگه چی میشود اگر؟ حالا شما دنباله این اگر هرچه میخوان بگذارید. مدام داره به خودش این میگه. در نگرانی درد سرساز به جای این که بگه چه کاری از دست من برمیاد، همواره داره میگه چی میشه اگر فرزندم درس نخونه، همسرم تغییر اخلاق نده، همسرم بهتر کار نکنه، خانه ما تعمیر نشه، ما نتونیم خونه بخریم. ببینید این میشه نگرانی های درد سرساز. اما نگرانی های کارساز نگرانی های انگیزه بخش. یعنی من برای سوالاتم و برای نگرانی ها من پاسخ دارم، پاسخ منطقی دارم. یعنی من میخوام برم مهمانی، خب میبینم من برای رفتن مهمانی پاسخ دارم، کی باید برم، با چی باید برم، آیا هدیه باید ببرم، کادوی باید ببرم نبرم، چه ساعتی اونجا باشم، پاسخ دارم. میخوام برم مشهد. در نگرانی درد سرساز آقا میگم حالا چی کار بکنیم در این راه، گرفتاری ها، سرما، گرما، خزینه ها، تصادف ها، هیچ پاسخی هم ندارم براش. اما در نگرانی کارساز برای این نگرانی ها من پاسخ دارم، پاسخ میدم. بله من بناست که کارم رو تنظیم بکنم، پول کافی به این مقدار برای این چند روزی که سفر میخوام برم حساب کردم، این مقدار تومن من نیاز به پول دارم، با خودم میبرم، مسئله خانه رو به فلانی سپردم که گلدونای خونه رو آب بده خراب نشه، تدابیری اندیشیدم، ماشین رو من به تعمیرکار نشون دادم. ببینید من اومدم برای نگرانی ها پاسخ ایجاد کردم. پس اولین مسئله ما در حقیقت تشخیص نگرانی هاست. کار دوم برای اینکه ما بتونیم نگرانی هامون رو مدیریت بکنیم، باید حواسمون باشه نشخوار ذهنی، نشخوار فکری من. این چیزی که همه ما شنیدیم و میدانیم، ما یه فکری داریم ولی نمیتونیم اون فکر رو باور کنیم، لذا مدام داره در ذهن ما تکرار میشه. مثلا میگیم چرا مردم بی‌انصافن، یه فکر در ذهن ما هستش ولی نمیتونیم اینو باورش بکنیم، چرا مردم بی‌انصافن، من نمیتونم این رو حلش بکنم ولی مدام دارم در ذهنم تکرار میکنم، چرا زندگی من اینجوریه، دقت میکنی، و نمیتونم این رو باور بکنم، چرا اینقدر گرانیه، اون کاری هم دست من بر نمیاد و من دارم این رو مدام در ذهنم تکرار میکنم. بنابراین ما میخوایم بگیم نشخوار ذهنی ممنوع. چی کار بکنیم برای این قصه نشخوار ذهنی؟ من میخوام بگم به جای تمرکز بر خود مشکل، تمرکز کنیم بر راه حل مشکل. یه موقع من میام میگم مردم بی‌انصافن، مردم اینجوری هستن، مردم اخلاقشون این شده، این میشه نشخوار ذهن. من میگم گرانیه، چیکار بکنیم با این همه گرانی، مگه میشه زندگی کرد، این تمرکز بر خود مشکل. از امشب باید یاد بگیریم تمرکز بر راه حل مشکل داشته باشیم اگر میخوایم ما نگرانی ها رو مدیریت بکنیم. یا اینکه برای مدیریت نگرانی ها اگر ما بخوایم واقعا از نگرانی های درد سرساز به نگرانی های کارساز حرکت بکنیم، یکی از کارها اینه که زنجیره وقایع منفی هم ما نباید بسازیم. یعنی یه واقعی اتفاق افتاده، من با همسرم اختلاف پیدا کردم، من با دوستم مشکل پیدا کردم، چه چرا یک واقعه رو به 10 واقعه تبدیلش میکنم؟ من امروز با خانمم تر نهار ظهر دعوام شد، بعد این دعوا رو تبدیلش میکنم به 10 مسئله. تو دیروز هم خونه رو جارو نکردی، هفته گذشته هم با بچه اینگونه برخورد کردی، 10 روز پیش هم فلان کار رو، یعنی یک مسئله رو تبدیل به 10 مسئله کردم، 10 مشکل ایجاد کردم، زنجیره وقایع منفی بافتم. طبیعتا من دیدم واو چقدر مشکل برای من وجود داره. وقتی من خودم رو در برابر کوهی از مشکلات، کوهی از عیب‌ها می‌بینم، طبیعتا حالم حال خوبی نخواهد بود. چیکار کنیم نگرانی‌های ما؟ الان صدای من هست؟ چون برام پیامک اومد.
بله شما
خب چیکار کنم نگرانی درد سرساز من به نگرانی کارساز تبدیل بشه و مدیریت بکنم؟ من به دنبال راه حل‌های معجزه‌گر نباید باشم. مشکلی که خیلی از ماها داریم، ما میخوایم یه کار عجیب و غریب، یه کار بی‌عیب و نقص. طبیعتا ما باید اینو بپذیریم که رنج‌ها در زندگی وجود داره. زندگی بدون رنج‌ها نیست. اساسا قرآن میگه انسان رو در کبد، در سختی ما خلقش کردیم. بنابراین این سختی ها هست. این که من یه کار عجیب و غریب، یه کار بی عیب و نقص نخیر، یه دنبال یه راه حل معجزه‌گر باشم کلن مشکل من بره کنار، این امکان نداره. این رو ما باید باور کنیم. بنابراین توصیه میکنم به جای این که ما بگیم یه کار عالی، بهترین کار، این عالی ترین، این تره رو برش داریم، یه کار درست، یه کار مناسب، یه کار خوب. دقت می‌فرمایید؟ از این هم به ما خیلی میتونه کمک بکنه. توی این زمینه خب زیاد میشه صحبت کرد. من فکر میکنم حالا تا اینجایی که عرض کردیم کفایت میکنه. ما طبیعتاً برای بحث نگرانی ها حدود 7 گام رو مطرح میکنیم. این گام اولی که حالا من امشب عرض کردم توی این مجالی که ما فرصت داریم برای صحبت کردن، گام اول این بود. گام دوم البته پذیرش واقعیت، تعهد به تغییره. توی فضاهای مجازی و رسانه‌ای همین پذیرش واقعیت رو میگن، دنبالش رو نمیگن. من حالا گام‌های بعدی رو دیگه نمیگم، این رو فقط یه توضیحی بدم و تمامش کنم. اگر سوال دیگری هست که با خدمت شما باشیم، اگر نیست که من بحث آرامش در خانه و خانواده رو یه مقدار پیرامونش صحبت بکنم که چگونه میتونیم در خانه و خانواده آرامش رو ایجاد بکنیم. گام دوم برای تبدیل نگرانی‌ها، مدیریت نگرانی ها در حقیقت پذیرش واقعیت اما با تعهد به تغییره. پذیرش واقعیت یعنی یه مشکل واقعی وجود داره، یعنی من محدودیت هایی دارم که باید اینها رو بپذیرم، یعنی آنچه در اینجا و اکنون وجود داره و چاره‌ای جز قبول اون نیست. دقت می‌فرمایید؟ پذیرش واقعیت یعنی من نباید برای عالم هستی تعیین تکلیف بکنم. اما تعهد به تغییر چیه؟ تعهد به تغییر یعنی اعتراض و ناراحتی صرف کاری رو حل نمی‌کنه، یعنی غر زدن مشکل من رو حل نمی‌کنه، یعنی گوشه‌گیری، کس کردن، قصه خوردن تنها کاری رو حل نمی‌کنه. من باید متناسب با این شرایط دنبال یک راه حل باشم، یه راه حل مناسب پیدا بکنم، کار خودم رو اصلاحش بکنم. اما متأسفانه می‌بینیم که بعضی از آدم‌ها اهل تغییر نیستن، تعصب بیجا می‌ورزن، از تغییر می‌ترسن، اعتماد به نفس ندارن، خطای خودشون رو نمی‌پذیرن. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین این بحث پذیرش واقعیت، تعهد به تغییر باید اتفاق بیفته، که البته نکات خاص خودش رو داره و ما در کتاب جان آرام جهان ناآرام این 7 گام رو اونجا مفصل مطرح کردیم. حالا اگر جناب آقای میشکاری سوالی هست که باید پاسخ بدم، من خدمت شما هستم. در غیر این صورت که من ادامه بحث آرامش در خانواده رو صحبت بکنم.
بله تشکر از مطالب ارزنده شما و واقعا داریم استفاده میکنیم. حالا حاضران در جلسه اگه سوالی دارم میتونن سوالشون به صورت مکتوب یا اینکه به صورت شفاهی بپرسن و یا اینکه استاد به بحثشون ادامه بدن. استاد گرامی، در حال حاضر 30 نفر در جلسه حضور دارن و
بله بله
کسی هنوز، البته دارن سوال تایپ میکنن، میتونیم صبر
بله
کنیم تا سوالشون تایپ بشه؟ جناب استاد، آقای و
خدمت
خانم
شما هستم.
دینی فرمودن که نشخوار فکری چه زمانی مشکل ساز می شود؟ چون در جوانها یا افراد وسواسی بیشتر است.
بله. خب ببینید، نشخوار ذهنی از اسمش هم پیداست، یعنی اینکه مدام یک فکر رو داره در ذهنش دور میزنه. و اگر من فقط خود مشکل رو مدام در ذهن خودم دور بزنم و به راه حل های اون، به چاره اندیشی های اون توجه نکنم، طبیعتا این مشکل ساز. اساسا ببینید، استرس زمانی درد سر ساز میشه، زمانی میتوانه برای من خطرناک باشه و آسیب های جدی روانی و یا جسمی رو برای من در پی داشته باشه که تکرار مداوم داشته باشه. این تکرار مداوم در بحث استرس مسئله کاملا جدی هستش. در بحث نشخوار ذهنی هم قصه از همین قراره، یعنی من دارم مدام یک مسئله رو یا چند مسئله رو مدام دارم در ذهن خودم دور میزنم، اما اینکه من بیام سوال بپرسم، بگم که چه راه حلی براش دارم، یا بگم من چه پاسخی برای این دارم، یا بگم چه کاری از دست من بر بیاد، به دنبال این نمیرم. و چون این رو من دنبال نمی کنم، پاسخه رو، راه حل رو دنبال نمی کنم، طبیعتاً این میتونه سیستم ایمنی بدن من رو از بین ببره. این نشخوار ذهنی کاری که انجام میده، میتوانه سطح آمیگدالای مغز ما رو بالا ببره، و هرچی این سطح آمیگدالای مغز ما بره بالا، به دلیل این نگرانی ها، به دلیل این دور زدن در منفی ها، اتفاقی که میفته در حقیقت اون هورمون نشاطی که میخواد به ما احساس لذت بده، اون کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما کاری که باید انجام بدیم، باید ما آمیگدالا رو، سطحش رو بیاریم پایین، و این با تمرکز بر خوبی ها، تمرکز بر راه حل ها، فاصله گرفتن از بدی هاست. نه اینکه بگم بدی ها رو اساسا اجازه ورود ندیم، نه، تمرکز بر بدی ها نداشته باشیم. گاهی وقتا در این روانشناسی های ضرب میگن به بدی فکر نکن، این که امکان نداره. بدی میاد در ذهن من و من باید ازش استقبالم میکنم، ولی تمرکز بر بدی ندارم. اگر تمرکز بر بدی بود، این سطح آمیگدالای مغز من رو میبره بالا، حال من رو خراب میکنه، و از اون طرف اون هورمون احساس لذتی که من باید دریافت بکنم، اون رو دیگه من دریافت نمیکنم. این پاسخ مختصری به این خانم محترم.
تشکر از توضیحات کامل شما. خانم رمضان قاسم فرمودن در رابطه با انیسازی روابط نمیشن توضیح بفرمایید.
ببینید، من اولا تشکر میکنم از اینکه دقت به بحث دارم، این خیلی نکته مهمیه. ببینید، در روانشناسی مثبتگرا، سلیگمن و همکارانشون که در حوزه روانشناسی مثبتگرا دارن فعالیت میکنن، اساسا برای شادی دو جزء مهم رو عمدتا مطرح میکنن. یک جزء از اجزاء شادکامی در زندگی و در انسان رابطه هاست. دقت می‌فرمایید، رابطه ها. یه تعبیری داره گلاسه، به عنوان کسی که حالا واقعیت درمانی کار میکنه، میگه که پشت هر مشکل و اختلال روانشناختی پایدار، ضعف رابطه هاست. رابطه من با خودم، رابطه من با زندگی، رابطه من با همسرم. اجازه بدید من یه مقدار با مثال پیش برم. جناب آقای دکتر اولسون که من کتابش رو دارم اینجا، اتفاقا من دیشب مطالعه می‌کردم، البته این کتاب یکی از کتابای بسیار بسیار خوبه، کتاب های دکتر اولسون، مهارت های ارتباطی. این کتاب بسیار بسیار کتاب خوبی هستش. توصیه میکنم که همه دوستان این کتاب رو اگر واقعا میخوان یه مقدار عمیق‌تر به مسائل زندگی نگاه بکنن، مهارت های ازدواج و ارتباط زناشویی کارآمد، مثلا دیوید اچ اولسون هستش، استاد علوم اجتماعی خانواده در آمریکاست. ایشون نشر روانشناسی و هنر، انتشارات روانشناسی و هنر این رو چاپ کرده. کتاب فوق العاده کتاب خوبیه. جناب آقای دکتر اولسون روی 4000 زوج تحقیق کردن که چی میشه که، و این 4000 زوج هم در چند کشور نه در یک کشور، چی میشه که آدم ها احساس رضایتمندی و شادکامی از زندگی ندارن و بعضی ها دارن. نتیجه تحقیقات این تیم آقای دکتر اولسون که محصول همین کتاب شده اینه که کسایی که مهارت‌های ارتباطی رو بلد نیستند، اینها از شادکامی کمتری برخوردارن. بحث ارتباط بحث جدیه واقعا. شما ببینید، من تو محیط کار، تو محیط کار من اگر روابط من با شغلم، یعنی اساسا خود شغل رو دوست نداشته باشم، یا اونجا فردی باشه که به من مدام داره انرژی منفی میده، یا بفرمایید که با مسئول خودم در محیط کار روابط ما روابط سالمی نباشه، طبیعتاً فشارهای روانی که بر ما وارد میشه فشارهای زیادیه. در محیط خانه اگر رابطه‌های قوی نباشه، رابطه قوی یعنی درش همدلی باشه، یعنی درش رفتارهای سالم باشه، رابطه‌های سالم یعنی ما بدور از ذهنیت‌های خطایی یا خطاهای شناختی باشیم. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین اصل یکی از اجزاء مهم شادکامی همین قصه رابطه هاست. و اتفاقا من چیزی که میخوام بگم و قصد داشتم امشب پیرامونش مقدار بیشتر صحبت بکنیم اینه که شادی و شادکامی و آرامش در خانه سه تا کار رو باید براش انجام بدیم. حالا دیگه من اینجا جناب آقای میشکاری، من با همین سوال سرکار خانمی که مطرح کردید، من این بحث رو یه مقدار ادامه بدم و بعد حتما به سوالهای مقدار پاسخ بدید. ببینید، برای آرامش در زندگی و برای شادی در زندگی بنده اعتقادم اینه که سه کار مهم رو باید انجام. این سه کاری که میخوام بگم خیلی مهمه. یکی از کارها توانمندسازی فردی آدم هاست، توانمندسازی شخصی آدم هاست، به عبارتی همون توسعه فردی یا تعالی فردی، یا به عبارتی همون خودمراقبتی که بهش میگن. حالا با هر کدوم از این واژگان که ما به میدان بیام، هرچند من با واژه توسعه فردی یه مقدار زاویه دارم، ولی تعالی فردی یا خودمراقبتی رو بیشتر باهاش مانوسم، دلایل خاص خودش رو داره. پس یکی توانمندسازی فردیه و یکی هم بحث مهارت‌های ارتباطی که مورد سوال این شرکت کننده عزیز ما هستش امشب. و یکی هم انتخاب مدل زندگی است. حالا من همین مهارت‌های ارتباطی رو اول توضیح بدم. شما ببینید، ما خیلی وقتا واقعا این رو میخوام به عنوان یه سوال مطرح بکنم، ما واقعا تو بحث ارتباط یکی از مصادیق مهم ارتباط گفتگوه. گفتگو سیستم سرمایش گرمایش خانه است، یعنی سیستم سرمایش گرمایش روانی خانه است، یعنی با یه حرف زدن دلی رو به زندگی گرم یا دل رو نسبت به زندگی سرد میکنه. یه آدم رو نسبت به کارش، نسبت به راهی که داره میره، یا توانمندش میکنیم یا ضعیفش میکنیم، یا حرف ما انگیزه بخشه یا حرف ما چیه سرد کننده است. و اساساً تغییر و موفقیت وابسته به دلگرمی است، نه در دل سردی. یادگیری بچه‌ها در درس خواندن وابسته به دلگرمی است، دلگرم بودن، نه دل سرد بودن. و این هنر مهارت‌های ارتباطی. و تو مهارت‌های ارتباطی گفتگو مسئله جدیه. من سوالم اینه، آیا زن و شوهرها امروز، پدر مادرها امروز در محیط خانه با فرزندان، مجموع اعضای خانواده، آیا در گفتگو می توانند گفتگوی ادامه دار مسالمت آمیز داشته باشند، یا همون دقایق اول به گومگو مشاجره میاد، بعد میگه همون آقا لال باشیم بهتره، نمیخواد دیگه ادامه بدیم؟ نحوه گفتن و شنیدن ما چقدر مهمه؟ نحوه درخواست کردن های ما، من چگونه مطالبه گری بکنم؟ اساسا ما میگیم گفتگو یعنی بیان نیازها، بیان خواسته ها، بیان افکار من به صورت محترمانه و آشکارا. در بحث مهارت ارتباطی قصه فوق العاده جدیه. نحوه برخورد کردن من با یک معضل و مشکل، با یک چیزی که مخالف با میل من هستش، نحوه برخورد با تعارضها، اینها جز مهارت ارتباطیه. یعنی که واقعا رابطه ها چه نقشی داره، نقش اساسی و بیبدیله. شوخ طبعی من، بودن دور همی های دست جمعی لذت بخش خانوادگی دو ساعته، یعنی یه دور همی دو ساعته ما باید داشته باشیم، غیر از تفریح جمعه، غیر از مهمانی هایی که داریم، دو ساعت باید هر خانواده، اعضای خانواده کنار هم دیگه اتفاق نظر دارن. آقا ما هر هفته میخوام دو ساعت باشیم، مثلا آقا دوشنبه ها یا سه شنبه ها، بعد اون کار رو برش اتفاق نظر داشته باشن. سینما میریم یا بازی میکنیم یا آشپزی میکنیم. دقت میفرمایید، یه کار دست جمعی لذت بخش جمعی دو ساعته. اینا مال هنر ارتباطه. رابطه ها رو خیلی میتونه تقویت بکنه، دل ها رو خیلی میتونه به هم دیگه نزدیک بکنه. پس ببینید، بحث مهارت های ارتباطی از اجزاء مهم شادی و آرامش در خانواده است. من به طور جدی تاکید میکنم، خانمای گرامی، آقایون عزیز، پدرها، مادرها، یاد بگیریم، حتی فرزندان یاد بگیریم چگونه با دیگران در محیط زندگی خودمون، اعم از خانواده، شغل، دانشگاه، اجتماع، چگونه با همدیگه حرف بزنیم، چگونه درخواست هامون رو بیان بکنیم، برخورد ما با تعارض ها چگونه باشه. یه سوال من بپرسم و اون سوال اینه: آیا بلدیم درخواست هامون رو محترمانه بیان بکنیم؟ آیا ما مهارت های ارتباطی رو که بلدیم بهش عمل میکنیم و بعد دنبال شادی بگردیم؟ پس اولین کار مهارت های ارتباطی. دومین کاری که برای شادمانی در محیط خانواده باید انجام داد و واقعا اگر میخوان زندگی ها شاد بشه، من به طور ویژه عرض میکنم روی توانمندسازی های فردی خودتون کار کنید. شعار من هم در کانال شخصی بنده هم در جلسات اینه که زندگی خوب از خودم شروع میشه، نه از دیگری. توانمندسازی فردی یعنی این. ما دو بخش رو باید ما برش دقت بکنیم. من خواهش میکنم به این دو بخشی که میخوام بگم خوب دقت بکنیم. و اون چی هستش؟ ببینید، در توانمندسازی شخصی دو کار باید اتفاق بیفته. یکی باید جسم ما سالم باشه و یکی باید فکر و روح و روان ما باید سالم باشه. و بعضی وقتا ما میبینیم افراد بدون توجه به مسائل جسمانی به دنبال مسائل روحی و روانی هستند، در حالی که این کاملا اشتباهه. کاری که علمای قدیم ما، علمای اخلاق انجام میدادن، بحث جسم رو مطرح میکردن. در سده های اخیر مقدار این کمتر شد، هرچند در دهه های اخیر داره بهتر میشه این اوضاع، ولی در سده های اخیر یه مقدار کمرنگ شده بود. مرحوم ملا مهدی نراقی در جامع السعادات، پدر ملا احمد که معراج رو نوشتن، در همون فصل‌های اول کتاب جامع السعادات میگن که مزاج عبارت اینه: مزاج دخالت تام در خلقیات داره. شوخی نیست، جسم مؤثره. در طب نوین شما ببینید اگر مثلا ویتامین دی به طور جدی کاهش پیدا بکنه، ویتامین های گروه بی به طور جدی کاهش پیدا کنه، یعنی میشه بیقراری، یعنی میشه افسردگی، بیحالی. اگر مثلا جذب آهن من یا منیزیم بدن من کاهش پیدا بکنه، یعنی خستگی مزمن برای من میتونه سر و کلش پیدا بشه. اگر روی در بدن من کم بشه، یعنی نمیتونه با عفونت‌های بدنم مقابله بکنه، خستگی مزمن، بیحالی‌ها سر و کلش پیدا میشه، یعنی بیماری. بنابراین اگر ما دنبال شادی و آرامش میگردیم، مراقب جسمتون اول باشید. اشتباهی که خیلی در درمانگری حواسشون نیست، میان تکنیک های مختلف، حالا با سبک های یا رفتارگرایی یا انسانشناسانه یا نمیدونم شناخشناسی یا روش های اکتی، هر چه که هست وارد میشن، ولی فارغ از جسم، حواسشون به جسم نیست. اگر جسم تعدیل نشه، اون تکنیک های مقطعی میاد، بعد به دلیل مانع در جسم ما، چون رابطه تنگاتنگی بین جسم و روح وجود داره، میبینیم اون تکنیک ها از کار میفتن. پس من توصیه میکنم طبعتون رو اول شناسایی کنید از لحاظ طب سنتی. من هر دو طب رو میخوام عرض بکنم، هم طب نوین رو هم طب سنتی رو. طبعتون رو شناسایی بکنید. کسایی که غلبه سودا، غلبه صفرا دارن باید مراقب باشن. اینها میتونه، اگر کسی غلبه صفرا داشته باشه این بیقراری هاش میتونه زیاد باشه، اگر کسی مثلا غلبه سودا داشته باشه این استراب درش میتونه افزایش پیدا بکنه. دقت میکنید اینها باید حتما مراقب این غلبه سودا و صفرا مخصوصا در مغزشون باید باشن. دقت میفرمایید؟ پس این نکته اول که باید به متخصصش مراجعه کنن، به پزشک طب سنتی باید مراجعه کنن. مزاج اعضا مثل مزاج مغز، مزاج قلب، مزاج ریه، مزاج کبد رو به دست بیارن. مزاج عارضی بدن رو هم شما بهترین پرسشنامه علمی که وجود داره پرسشنامه آقای دکتر زاهدی هستش، پایایی های علمیش رو طی کرده، میتونید به اون پرسشنامه مراجعه بکنید در اینترنت و اون مزاج عارضی شما رو میگه. ولی ما مزاج مغز رو میخوایم، ما مزاج قلب رو میخوایم، چی بوده چی شده، دقت میکنید؟ و اونجا باید درمانهای خاص خودش رو از منظر طب سنتی پیش بریم. اما برای اینکه ما بتونیم توانمندسازی داشته باشیم، من از لحاظ جسمی سالم باشم تا دریافت شادی من بهتر باشه، تاب‌آوری من بهتر باشه، وقتی من با حرفی با رفتاری از فرزندم، از همسرم، از خانواده های اصلی خودم مواجه شدم، از همکاران خودم مواجه شدم، زود جوش نیارم، زود واکنش تون نشون ندم، مدیریت خشم خوبی داشته باشم، سری من در لاک خودم فرو نرم، باید مراقب انتقال دهنده های عصبی خودم باشم، باید تنظیم کنم انتقال دهنده های عصبی خودم رو. به طور ویژه دارم عرض می کنم سروتونین ها، دوپامین ها، اندورفین ها، یا اندورفین ها میگن، اندورفین ها من حالا با واژه هاش خیلی، ولی اندورفین ها یا اکسیتوسین ها، مراقب این چهار در حقیقت انتقال دهنده عصبی باشیم. ببینید مثلا اگر سروتونین در بدن ما، سروتونین چی کار میکنه در بدن؟ شما بیشتر این داروهایی که در روانپزشکی تجویز میکنن، ببینید پایه اینها بر پایه دوپامین ها و سروتونین ها هستش، مخصوصا سروتونین. سروتونین چی کار میکنه؟ وظیفش چیه سروتونین؟ وظیفش شادیه، کنترل خوابه، تنظیم خلق و خوه، کنترل وزن حتی. سروتونین کارش اینه. علاوه من باید یه کاری بکنم سروتونین بدن من در خون به طور مناسب ترشح پیدا بکنه، جذب بکنه سروتونین رو. یا مثلا دوپامین ها، دوپامین رو بهش میگن هورمون انگیزه ی حیات. دیدید گاهی وقت ما یه کاری رو شروع میکنیم، یه هفته دو هفته سه هفته بعد یه مرتبه بیان وقت میشیم میفتیم، افت میکنیم. این ماله چیه؟ این ماله که دوپامین ما در بدنمون کمه، میزان ترشح دوپامین کمه. دوپامین اگر دنبال این هستیم که اگر به شکست خوردیم حس شادی در ما باشد، دچار ایستایی توقف نشیم، باید دوپامین ما در بدن قابل توجه باشه. تنظیم خلق میکنه دوپامین ها، برای حافظه ما بسیار بسیار مناسبه، میل جنسی ما رو تنظیم میکنه. دقت میفرمایید؟ پس این هم دوپامین ها. یا اندورفین ها شما ببینید که از خانواده مورفین ها هستن در حقیقت، برای مجدد، برای شادی، برای تنظیم دردهای بدن. یا اکسیتوسین که هورمون عشق نام داره، برای تقویت اعتماد به نفس، برای عزتمندی ما. هم اندورفین ها هم اکسیتوسین ها خیلی موثرن. اینا از کجا باید به دست بیاریم، به دست آورد؟ اگر دنبال شادی آرامش هستیم، من سوالم اینه خانم گرامی، آقای عزیز، مگر می شود من از لحاظ جسمی دچار مشکل باشم، تنظیم کننده های عصبی من، انتقال دهنده های عصبی من دچار مشکل باشه، بعد من بخوام ارتباط خوب داشته باشم؟ برای خودم اول کار بکنم، ببینم مشکلم کجاست. من چه میتونم باید محترمانه حرف بزنم؟ من چه میتونم باید درست برخورد کنم؟ چرا نمیتونم؟ انتقال دهنده های عصبی من دچار مشکله. خب راه حل های وجود داره. اگر کسی حالا اینها یه مقدار افسردگی هاش بالا باشه، اساسی باشه، دارو هم میخواد، ولی یه سری کارهای عمومی میشه انجام داد. من بعضی از این کارهای عمومی رو عرض بکنم خدمت شما، به نظرم تو این جلسه بد نباشه. یه ماده، یعنی میخوام یه مداخله غذایی به شما بگم، این در حقیقت همون مؤلفه اولی شادکامی است که برای همه آدم ها هستش. این مؤلفه سبک زندگی توی خورد و خوراک ها، یه چیزی به نام آشنا هم هستید باهاش، ولی کم توجهی نسبت به این. یه ماده غذایی، یه مداخله غذایی که کمک میکنه هر چهار هورمونی که عرض کردم اینها در بدن به طور مناسب ترشح پیدا بکنه، شیره بادام درختی هستش. فوق‌العاده است، فوق‌العاده، هم در ترشح سروتونین، هم دوپامین ها، هم اندورفین و اکسیتوسین خیلی نقش آفرینی میکنه. حتی من یه نکته رو عرض بکنم، شما میدونید اگر اکسیتوسین به میزان مناسب در بدن ترشح بشه، خانم و آقایون، مخصوصا آقایون، کسایی که سرشون میجنبه یه مقدار این طرف اون طرف شیطنت دارن، اینها آروم میشن. آزمایشی هم انجام دادن، دو دسته ده تایی مرد رو اومدن به یه دسته ده نفره اکسیتوسین لازم رو تزریق کردن، به دسته این هم. بعد اومدن بعد از تاثیر گذاری این هورمون، اومدن یه دسته خانم هایی که نیمه اوریان بودن رو از مقابل این مردها عبور دادن، اونهایی که اکسیتوسین لازم دریافت کرده بودن خیلی توجهی نکردن، ولی اونهایی که اکسیتوسین پایینی داشتن خیلی اینها یه مقدار شیطنت میخواستن بکنن. دقت میکنید بحث اکسیتوسین حتی برای پایداری و وفاداری در محیط خانه و همسرداری خیلی میتونه مؤثر واقع بشه. شیره بادام درختی موثره، ولی به شرط اینکه یک لیوان صبح ناشتا و یک لیوان هم شب قبل از خواب میل بشه. 10 تا بادام درختی پوست کنده، اینها رو با یک لیوان آب سرد، یک قاشق عسل، 2 دقیقه میکس کامل بشه، صبح ناشتا و شب هم قبل از خواب میل بکنن. فوق‌العاده است. برای سروتونین تحقیقات علمی داره نشون میده. ببینید مقالات علمی، تحقیقات علمی اثبات شده وجود داره. کدو حلوایی معجزه میکنه. کدو حلوایی همین کدوهایی هستش که یه مقدار کمرش باریکه، چی بهش میگن اینها رو، نارنجی هستش، وقتی پوستش رو میگیرن کدو حلوایی ها، بی‌نظیره برای افزایش سروتونین ها، بی‌نظیره. آب پز بکنید، بعد یه مقدار عسل و دارچین هم بهش بزنید، فوق‌العاده است. یا برای سروتونین زعفران خیلی فوق‌العاده است. حالا توی غذا هر جوری که میل میکنید، ولی یه زرنگی به خرج بدید، حواس جمعی داشته باشید. زعفران رو اگر میخواین خیلی بهره‌مند بشید، اون ساقه زردش رو ازش غافل نشید. اصل شیره زعفران که حمال قلب باشه تو اون ساقه زرد زعفران وجود داره. دقت میکنید؟ خب حالا من بخوام وارد بشم خیلی از بحث ها رو بگم، فکر میکنم بعد بحثمون فکر میکنیم دیگه همش توی یه قالب آمده. و یا سیب بی نظیره برای دوپامین. اگر کسی میخواد دوپامین دریافت کنه، سیب فوق‌العاده است. برای دوپامین بازی کردن، یه روایت براتون بخونم. توی مفاتیح الحیات پیامبر میفرماد به بازی و سرگرمی میپردازید، چون دوست ندارم خشونت رو در دینتون مشاهده کنم. بازی کردن عامل ترشح دوپامین هاست، خلق و خو رو تنظیم میکنه، حس شادی رو حتی بعد از شکست به انسان تزریق میکنه. دوپامین اینجوریه. من بازی کردن، بازی‌های نمیخوام بگم مسابقات ملی اینها نداریم، نه خیر، بازی راحت بازی کنید که فقط شاد باشید. اهداف بزرگی اگر دارید، اهداف رو خردش بکنید، هفته به هفته بهش برسید. همون در حقیقت مؤلفه سوم، داشتن یک پروژه ارزشمند، یک هدف ارزشمند، این عامل تزریق دوپامین هاست و آرومت میکنه. دقت میکنید؟ یادگیری مطلب جدید حس خوب بهت میده. خب این حالا مفصل ترش وجود داره، من در کانالم اینها رو مفصل ترش رو گذاشتم، همین مقدار به نظرم کفایت میکنه. پس مسئله جسم، ورزش 20 دقیقه در روز همراه با یک دوش آب ولرم بعد از ورزش فوق‌العاده است برای هر این در حقیقت 4 هورمونی که عرض کردم. اما تو توانمندسازی فردی چند تا کار دیگه هم انجام بدیم. خیلی حرف زدم، فکر میکنم مجال به سوال ها هم نشد دیگه. آقای میشکاری اگر جلوی بنده رو نگیرید، من همینجوری صحبت میکنم.
بزرگواریم استاد، ما که داریم استفاده میکنیم، خیلی هم آدیو کاربردی.
خواهش میکنم. حالا اگر سوالی هست میخواییم مطرح بکنید، بعد من ادامه بحث رو بدم که یک تنوعی هم باشه.
هر جور شما صلاح میدونیم، مشکلی نیست.
باشه. حالا چون میبینم که روی طبق زمانی که فرمودید ما 9 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم.
بله، حدود 10 دقیقه. بله دقیقا. خانم پیر جمال فرمودن که به همون بحث آرامش ادامه دیم که ادامه پیدا کرد. آقای محمد فرمودن که استرس وارد کردن به اعضای خانواده و یا همکاران محل کار از آنجایی که تبعات منفی جسمی دارد، از نظر فقهی چه حکمی دارد؟
فقهی شو من نمیدونم، خب من فقیه نیستم. ولی اخلاقیش رو عرض میکنم. آیت الله مظاهری که من توصیه میکنم، این آقا محمدی که شما فرمودید، من بهش میگم که درود آمون بزرگ بر شما باشه آقا محمد. خیلی سوال خوبی فرمودید تا من این نکته رو بگم. رساله آیت الله مظاهری سه بخش داره، مثل سبک علمای قدیمه. بخش دومش بخش اخلاقیاته، حدود 230 مسئله هستش، فوق‌العاده است، حتما بخونید، خیلی کمک میکنه. یک در حقیقت جامعیت فوق‌العاده‌ای در بحث‌های اخلاقی داره اونجا، این 230 مسئله. خب میدونیم مال مقلدین هم نیست دیگه، بحث اخلاق. بخش سومش هم اعتقادات. توی یکی از این مسائل، من شماره مسئلهش تو ذهنم نیست، اونجا آقا محمد آیت الله مظاهری میفرمان اگر شما اهل خانه رو اذیت بکنید، اگر شما داد بزنید به نحوی که اهل خانه اذیت بشن و بترسند، فرمودن این داد زدن هم حرام از لحاظ اخلاق. بله، قاعده اذیت کردن، اذیت کردن، استرس وارد کردن، اگر که من میدونم دارم یه کار اشتباه میکنم، چرا من باید این کار رو انجام بدم؟ این همون اساس رابطه هاست، این همون مؤلفه چهارمیه که عرض کردیم، گفتیم سبک زندگی ما ها، رابطه های غنی ما، اینها نباید همراه با اذیت کردن باشه. دقیق میفرمایید. در یه نکته خیلی مهم من به شما بگم، مثلا نسبت به خانم در منزل، نسبت به دخترتون در منزل، چون بنیاد روانی خانم ها عاطفه هست، باید نگرانی های خانم رو بهش پاسخ فوری داد. اگر به نگرانی های خانم پاسخ فوری داده نشود، تولید بیماری میکنه. شما میدونید استرس اگر مداوم شد، اینها میتونه بیماری های جسمی، بیماری های خلقی برای ما ایجاد بکنه. مثلا فرض کنید استرس اگر سیستم ایمنی بدن رو ضعیف کرد، اگر استرس پردوام باشه، دی ان ای بدن ما که مدام آسیب میبینه و باید خودش رو ترمیم کنه، استرس مانع ترمیم دی ان ای میشه و یکی از دلایل ایجاد سرطان میشه. بیماری قلبی عروقی، بیماری های گوارشی، اینها همه از قبل همین نگرانی هاست. بنابراین اذیت کردنه. و اگر من در سبک زندگی خودم، در رابطه های خودم باعث نگرانی بشم، طبیعتا من دارم اذیت میکنم و اون مؤلفه چهارم رو برای شادکامی ندارم. حالا ببینید در بحث شادی، بحث توانمندسازی فردی که عرض کردم، چند تا کار مهم دیگه من به شما عرض بکنم. پس قسم جسمی این رو شناسایی تب بود، تنظیم انتقال دهنده های عصبی بود و کلی حرف های دیگه وجود داره که باید در یک جلسات مفصل تری ما به طور اختصاصی پیرامونش صحبت بکنیم و کلی حرف برای گفتن هست. اما از باب فکری و روحی توصیه میکنم روی عزتمندیتون سرمایه گذاری بکنید. چرا این حرف ها میزنم؟ ببینید گاهی وقتا ممکنه همسرم با من یه جوری برخورد کنه به مزاق من خوش نگه. من یه حرفی میزنم، یه پیشنهادی میگم، من میگه نه تو نمیخواد نظر بدی، لطفا هیچی نگو، من به هم میریزم. و بعد اگر این به هم ریزی من ادامه پیدا بکنه، باعث درگیری میشه. دقت میکنید اینجاست که ما میگیم اگر کسی از احساس شایستگی و احساس عزتمندی بالایی برخوردار باشه، این آدم حالش خراب نمیشه از برخورد بد دیگران. میدونید چرا؟ چون آدمی که دارای احساس عزتمندی بالاست، این آدم ارزش خودش رو وابسته به رفتارها و گفتارهای دیگران نمیکنه. روی عزتمندیتون کار بکنید. عزتمندی آدمها رو بیمه میکنه در مواجهه با رفتارهایی که باب میل من نیست. دوم، روی اعتماد به نفس خودتون حتما کار بکنید. روی توانمندی هاتون، روی خودشناسیتون، روی خودیابیتون، روی خودباوریتون، نسبت به خودسازی و خودپروری. 5 خ در حقیقت من به شما عرض کردم. این 5 خ خیلی کمک میکنه. خودشناسی، این از لحاظ ویژگی های شخصی که شما دارید، نقاط ضعف، نقاط قوتی که دارید، الان تو چه موقعیتی هستید، خودیابی، الان چقدر خودم رو باور دارم، خودباوری، الان شروع کنم خودم رو بسازم، خودسازی و حد و یقف نداشته باشم، خودپروری. من باید، ما تکلیف یه تکلیفی داریم، میگیم آقا به قدر وسع داریم، تکلیف به قدر وسع، یه تکلیف داریم به غایت وسع، من باید افزایش بدم ظرفیت خودم. پس بحث اعتماد به نفس رو باید کار بکنیم. تقویت اراده که امروزه ازش یاد میکنن به مدیریت هیجان ها. هرچند در بعضی از دانشگاه‌های دنیا اخیراً بعضیا میگن به همون بحث اراده برگردیم و دیگه مدیریت هیجان ها رو کمتر بگیم، چون سابق میگفتن اراده که میگیم درکش سخت، مدیریت هیجان ها گفتن. حالا اخیراً تو بعضی از دانشکده‌های دنیا این صحبت میشه که همون اراده رو بگیم، روی اراده هامون کار بکنیم، روی مدیریت هیجان هامون کار بکنیم. فوق العاده کمک میکنه که از جمله اونها مدیریت خشم، مدیریت استرس. دقت میفرمایید ما 4 تا مهارت بسیار بسیار مهم داریم در زندگی، باید این مهارت ها رو یاد بگیریم. مهارت های درون شخصی ما، یعنی مهارت هایی که متمرکز بر خود من هستش، مثل خودآگاهی، مثل اعتماد به نفس. مثل مهارت های روابط بین فردی ماست، مثل ارتباط مؤثر، مثل جرأتمندی، رفتار آگاهانه، رفتار قاطعانه، مثل مذاکره و حل تعارض، یا بحث مهارت های هیجانی مثل مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت خلق منفی یا همون پیشگیری از افسردگی، مدیریت از خلق منفی یا پیشگیری از اضطراب به عبارتی. اینها مهارت های هیجانی است که باید برش مسلط بشیم. مهارت های ظرفیتی، ظرفیت های شناختی ما مثل مهارت حل مسئله، تفکر نقاد، تفکر خلاق، اینها خیلی کمک میکنه. 4 دسته از مهارت هاست باید برش کار بکنیم که اگر این کارها رو انجام بدیم در کنار اون تقویت جسمی، شما تو توانمندسازی شخصی خیلی آدم قدرتمندی میشید. پذیرش رنجتون بالا میره، شکرگزاریتون بالا میره، ازم ذهن آگاهی شما نسبت به زندگی مدیریت خوبی میشه، از گذشته ها راحت تر عبور میکنید. نکته بعدی که عرض بکنم اینه که سعی کنید برای شادی و آرامش در زندگی بخشش درمانی و امید درمانی رو براش فست باز کنید. حالا البته بنده اعلام آمادگی میکنم که اگر مایل بودن دوستان، البته باید رؤسای ما آقای میرشکاری و دوستانشون باید اجازه بفرمان که ما زمانی پیرامون بخشش درمانی و امید درمانی صحبت بکنیم. چرا این حرف رو میزنم؟ گوشو با من باشه در این 1 دقیقه 2 دقیقه آخر. ما ها اگر از بخشش درمانی استفاده نکنیم، پرونده های ناتمام در ذهن ما باز میمانه. این پرونده های ناتمام رو بهش میگن اثر زیگارنیک و اینها حال ما رو خراب میکنه، ارتباط ما رو با همسرمون خراب میکنه. اگر پرونده های ناتمام، یعنی من مشکلی داشتم با همسرم، اختلافی داشتم با همسرم، اختلافی داشتم با خانواده همسرم، اگر اونها رو من در ذهنم حل نکنم دچار بدبینی میشم، دچار حملات خشم میشم، سوارهایی مثل سرزنش اینها میاد توی میدان زندگی من. دقت میفرمایید، مثل تحقیر، سوارهای تحقیر میاد در زندگی من. بنابراین باید حتما بخشش درمانی رو کار بکنیم، امید درمانی رو به طور ویژه باید کار بکنیم. اما آخرین حرف من، و اگر مایل باشید ادامه میدم، ولی خب دیگه ما طبق قرارمون 1 ساعت، انتخاب مدل زندگی، فرصت نیست مدل زندگی رو توضیح بدم، فقط قالبش رو عرض میکنم. بهترین مدل زندگی دوستی عاقلانه گذشته کریمانه است. بی نظیرترین حرفی که در مدل زندگی بر اساس قرآن میشه زد همینه که به شما عرض کردم. پس من یه جنبندی مختصر بکنم. شادی و آرامش در خانواده وابسته به 3 کاره: توانمندسازی شخصی، مهارت‌های تقویت مهارت‌های ارتباطی و انتخاب مدل صحیح زندگی. که مدل صحیح زندگی در حقیقت گذشت کریمانه و دوستی عاقلانه است. من در خدمت شما هستم جناب آقای میرشکاری.
بزرگواریم، خیلی عالی، خیلی داریم استفاده میکنیم از مطالب ارزنده شما. خیر مقدمه هم عرض میکنم خدمت حاج آقای علی جانی، رئیس نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی. حضور دارم. یه نکته هم باید بیان کنم، این که تمام کتابایی که استاد ضمن بحثشون بیان فرمودن به صورت یه پست کتابا در کانال پاسخ سرا معرفی میشه و در دسترس عموم قرار میگیره. و حالا یه چند نفرم گفته بودن که از جلسه خارج شدن و نتونسته بودن که پاسخشون رو به صورت کامل گوش بدن. این فایل صوتی هم در کانال پاسخ سرا و کانال دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان فردا و نهایت پس فردا قرار میگیره. و اینکه این جلسات مطمئنن ادامه دار خواهد بود با عناوین جدید و چیزی که حالا چند تا موردی که استاد فرمودن. جناب استاد، چند تا سوال دیگه مکتوب هست، اگر به صورت خلاصه پاسخ بفرمایید ممنونتون میشم.
خواهش میکنم.
فرمودن که خیلی افراد بالاخص نوجوانان شادی را منوط به حسب نگرانی ها و یا موسیقی میدانند، راهکار توجیه افراد چگونه است؟
به حسب موسیقی میدونن یا به توجه سوال نشدم؟
منوط به حسب نگرانی ها و یا موسیقی میدانند، یعنی موسیقی باعث اون حسب نگرانی هاشون میشه.
ببینید، ما در بحث موسیقی مطالب مفصلی رو هم فیلسوفان گفتن، هم متخصصان روانشناسی مطرح کردن، یا متخصصان عصب شناختی. موسیقی می توانه کمک بکنه برای آرامش، به شرط اینکه ریتم آهنگ ها، فواصل نوت ها، ضرب آهنگ ها، محتوای اشعار اون رعایت بشه. ببینید، موسیقی به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش آواز داره که قرین با فطرت آدم هاست، باید محتواش محتوای انرژی بخش باشه، سازنده باشه، خیلی خیلی کمک میکنه به انسان. یه بخش ساز و آلات داره. ساز و آلات در حقیقت میاد درونیات من رو به غلیان در میاره. از زمان مرحوم کندی این بحث مطرح بوده. به نظر بنده قوی ترین بحث رو مرحوم علامه جعفری در کتاب موسیقی از دیدگاه فلسفی روانی دارن، چون ما خیلی از بزرگانمون توی این زمینه مقالات دارن، من دیدم مقالاتشون رو، از مرحوم کندیت به این طرف دیدم خیلی از مقالات رو. ولی ببینید، موسیقی میتوانه مؤثر باشه، خب، اما به شرط اینکه فواصل نوت‌ها، یعنی از موسیقی درمانی استفاده بکنیم، میتونه کمک بکنه، اما کمک موسیقی به عنوان درمان اساسی نیست، به عنوان فاصله گذاری است. یعنی میتونه ساعتی من رو به من آرامش بده، کمک میکنه که ساعت‌های در حقیقت آرسیسی مغز من افزایش پیدا بکنه و آمیگدالای مغزم بیاد پایین، کمک میکنه لیبودوی مغز، لیبودوی مقدار افزایش پیدا بکنه. ولی تا زمانی که خود موسیقی هست. چرا؟ چون ساز و آلات خودش به تنهایی چیزی به من نمیده، متناسب با درون من اگر باشه پذیرام، برخلاف آواز که شعره. بنابراین حالا از این منظر خیلی نمیخوام با نوجوانها تو این قصه به نظرم نباید درگیر شد، چون اساسا نوجوان عصر حاضر ما 21 ویژگی منحصر به فرد برای خودش داره که کیش در حقیقت تعارض با منابع قدرته. اگر بخوام جلوشون بیستیم، نه موسیقی گوش ندید چنانه، بحث مسئله حلال و حرام رو براشون بگیم، ولی اگر موسیقی های سالم گوش میدن، خیلی ما میتوانه تا لحظاتی، ساعتی، دو ساعتی اینها رو جدا بکنه. در حقیقت یک نوع تخدیر ذهنی است، ولی تخدیر ذهنی که نه مثل مواد مخدر و الکلی باشه، ضرری براشون از این جهت نداره. هرچند تمرکز بیش از حد بر موسیقی ها قطعا میتوانه ضربه های عصبی رو بر انسان وارد بکنه.
بله، تشکر از شما. حالا خانم صالحی سوال درباره مزاج پرسیدن، فکر نمی‌کنم حالا بحث کلی این جلسه باشه، حالا من سوالشون رو می‌خوام اگه صلاح میدونین جواب بدین. گفتن که در مورد بیماری های مانند دیسک کمر یا میگرن بفهمید که استفاده از کدام روش اصلاح مزاج بهتر است، سنتی
یا مدرن؟ اینو متخصص رجوع کنم.
من همین رو میگم،
من پزشک طب سنتی نیستم، ولی ما تو بحث سبک زندگی بنده از مزاج خیلی استفاده میکنیم، ولی برای بحث اصلاح سبک زندگی، برای بحث شادی و مدیریت خلق و خو، یعنی اعراض نفسانیه رو ما برش خیلی کار میکنیم و سبک زندگی. یعنی ما 80% طب سنتیمون برای اصلاح سبک زندگی ما تو این حد هستیم، یعنی صحبت میکنیم، ولی اون 20% دیگه که درمان میشه، یعنی دلک و یعنی اعمال یداوی و دارویی، اون در حقیقت 20% آخر اون مال پزشکه، نه مال ما. ما تو سبک زندگی اعمال در حقیقت سته ضروریه رو ما پیرامونش، عوامل سته ضروریه رو پیرامونش کامل صحبت میکنیم. خواب و بیداری، حرکت و سکون، آب و هوا، اعراض نفسانیه، اینها رو ما پیرامونش صحبت میکنیم، راهکار داریم، میگیم. حتی مزاج رو فرصتی باشه 1 ساعت تا نیم حداقل ما زمان نیاز داریم که بتونیم یک مزاج شناسی کامل حرفه‌ای، تیتن کامل گرفته بشه، این کار رو داریم میتونیم انجام بدیم، ولی در قالب سبک زندگی. ولی اینکه حالا کمردرد و چی و اینها مال متخصصه، مال پزشک در حقیقت.
بله تشکر. خانم یکتا فرمودن دعاها در کم کردن استرس مؤثر هستند.
خانم یکتا فرمودی درسته؟
بله بله.
خب مثل خدای یکتا، قطعا میخوام به شما بگم که تحقیقات امروز هم در ایران و هم در بسیاری از کشورهای دنیا نشون میده که معنویت درمانی یکی از فاکتورهای بسیار بسیار مؤثر در کاهش استرسه. همینجا اصفهان، دانشگاه اصفهان، آقای دکتر کجباب و همکارانشون مقالاتی و تحقیقاتی رو انجام دادن. در کل دنیا مقالات متعددی به صورت مقالات در رتبه علمی پژوهشی اینها منتشر شده که معنویت درمانی بسیار میتوانه. و اساساً یه نکته مهم میخوام به شما بگم، این که فرمودن حالا بحث معنویت درمانی آیا دعا میتوانه یا نمیتوانه، من میخوام به شما این رو عرض بکنم، در بحث رسیدن به شادمانی جناب سلیگمن و همکارانشون 4 تا نیاز رو میگن باید رفع بشه. یکی از نیازهایی که میگن برای کسب شادمانی باید حتما حاصل بشه، نیاز شدنه. نیاز شدن، شدن چی؟ هویت من. من یه برند باید برای خودم پیدا بکنم، چگونه انسانی دارم میشم. دقت میفرمایید؟ دهه ها رو همینطور من پشت سر هم نگذارم و این وابسته به جهان بینی من. کما اینکه فروید رو شما نگاه بکنید، فروید مبنای روانشناسیش بر مبنای مذهبش بود. دقت میفرمایید؟ بنابراین بحث معنویت کمک میکنه به نیاز شدن، به اتصال من، هرچه این اتصال من به مبدأ صحیح عالم که ما بر اساس اعتقادات توحیدمون میگیم اللهه، بنابراین این میتوانه به ما آرامش قطعی بده. و من در کتاب جان آرام، جهان نارام، فصلی رو مجزا برای این باز کردم، نکاتی رو، مطالبی رو اونجا عرض کردیم که چگونه میتونه از طریق دعا انسان به آرامش برسه. من جالبه به شما بگم که دیروز زوجی آمدن و این خانم دچار آسیب‌های خلقی جدی بود. ایشون در طی 2 سال گذشته از طریق تمسک به قرآن، که حفظ کردن قرآن بود، کاهش بسیار بسیار خوبی از عوارض اختلالهای خلقی داشتند. دقت بفرمایید، بله معنویت درمانی امروز خیلی خوب جواب میده، به شرط اینکه حواسمون باشه. فقط معنویت درمانی تنها نه، گاهی وقتا من میبینم اون انتقال دهنده های عصبیم دچار مشکله، گاهی وقتا میبینم اون طبعه دچار مشکل شده، اون رو باید حتما یه مداخله ای صورت بگیره.
تشکر از شما. به عنوان آخرین سوال فرمودن که در برابر افرادی که با رفتار خود ما را نگران و دچار اضطراب میکنند چطور برخورد کنیم؟
ببینید یه سوال بسیار کلی پرسیدن، خب پاسخ مفصلی میطلبه. من یه کتاب معرفی میکنم از روزنبرگ، یه کتاب بسیار بسیار خوب. با افرادی که آدم‌ها رو نگران می‌کنن، دلسرد می‌کنن، یه جوری هستن، حال آدم‌ها رو خراب می‌کنن، کتاب مفاهمه بدون خشونت. مفاهمه بدون خشونت اثر روزنبرگ کتاب بسیار خوبیه، مطالعه بکنن. اینکه ما با این آدم‌ها چگونه برخورد کنیم؟ چون یه بحث مفصله. تو این آدم‌ها رو فرق می‌کنن. یه موقع من میگم که این دچار استراب بالایی، دچار افسردگی هستش، یا اینکه نه این آدم آدم بخیلیه، یا این آدم فرض کنید که بر مبنای شخصیتیش یا مزاج خاصی که داره، طبیعتاً این پاسخ مقدار پاسخ مفصلی هستش. ولی من به طور ویژه عرض میکنم که سعی کنیم با این مبنا حرکت کنیم، با هر کسی مثل خودم رفتار کنم نه مثل خودش. این یه قاعده است. البته این بحث مفصلی ها، من اساساً ورود نمیکنم به این بحث، چون باید مفصل حرف بزنیم. در همون کتاب جان آرام، جهان نارام، بنده فصل مجزایی رو برای بحث آداب معاشرت با افراد در حقیقت افرادی که خلق مناسبی ندارن اونجا مفصل گفتم باید چه اقداماتی صورت بگیره. ولی قاعده میخوام بگم اینه که سعی کنیم با هر کسی مثل خودم. خودم میخوام چجوری باشم؟ ببین من یه مثال بزنم. ما همش میخوایم تربیت فرزند، فرزندم خوب بشه، خوب بشه، خوب بشه. خب سوالم اینه، ما آگاهی هایی داریم، چرا آگاهی ها رو عملی نمی کنیم؟ ما خودمون میدونیم آقا اگر یه نفر جاهله، قرآن میفرماد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، مسالمت آمیز برخورد کن. اگر یه نفری زورگو هستش، متکبره، با متکبر باید چگونه برخورد کرد؟ منطق صحیح قرآنی روایی و روانشناسی میگه متکبر نیاز داره به دیده شدن، ازا یه نقاب زده، پشت نقاب خالیه، بخواد دیده بشه. تو اگر نبینیش حالش خرابتر میشه، پس باید او رو ببینی. دقت میکنی؟ اتفاقا به متکبر باید شما محل بگذارید، شما جلو پاش بلند بشید، بفرما بالای مجلس بشین، این حالش بهتر میشه. تو کلاس درسی یه نفر خیلی شیطنت میکنه، یا توی مجلس سخنرانی هستی یه نفر میخواد خودش رو نشون بده، اگر نبینی بدتر میکنه، جمع رو به هم میریزه. پس قاعده خیلی، پس ما نکات مفصلی داریم برای گفتن، ولی من میخوام به شما این رو بگم، با هر کسی مثل خودم رفتار کنم، من باید به نحوی رفتار کنم که کرامت خودم اولا زیر سوال نره، کار اشتباه انجام ندم. و این به نظرم این قاعده نه در تربیت فرزند، برای همه ما لازمه، محبت، قاطعیت، کرام. نه اجازه میدم عزت خودم رو زیر سوال ببرن، نه اجازه میدم عزت دیگری رو زیر سوال ببرن. این من خیلی مختصر و کلی عرض کردم. قبول کنید که پاسخ به این سوال، من حالا بعضی از رشته های بحثش رو عرض کردم، زمان بره قطعا.
خیلی عالی، تشکر از شما از این مطالب خوبی که ارائه فرمودین. اگه نیاز به جمع‌بندی یا مطلب خاصی هست بفرمایید. تشکر.
نه من خیلی مزاحم دوستان نمیشم چون بیشتر از یک ساعت هم شد. اون چه که ما باید تو بحث شادی در خانواده بگیم، تو این دسته‌بندی بنده عرض کردم، گرچه خیلی از زیر مجموعه هاش رو دیگه قبول کنید که نمیشه اینها رو مطرح کرد. ما بیش از حدود 50 زیر مجموعه برای این سه دسته داریم که نمیشه، ولی من میخوام به عنوان حرف آخرم بگم، دنبال شادی میگردید، دنبال آرامش میگردید، من دو تا صفت رو به شما توصیه میکنم، با تحقیق کامل دارم به شما میگم، دو تا صفت رو در خودتون محقق کنید، یکی صبر و یکی گذشت. صبر مقدم ترین صفت اخلاقی است که با آمدن صبر حداقل ما 21 صفت رو ازش میبینیم که به وجود میاد، و گذشت صفتیه که همه خوبی ها درش جمعه، کمان که امیرالمومنین فرمودن العفو تاج المکارم، همه خوبی ها در گذشت جمعه. بنابراین این دوتا صفت رو اگر در خودمون محقق بکنیم، شک نکنید که میتونیم طعم شادی و آرامش رو بچشیم، هرچند فوق العاده سخته. انشالله که موفق باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
تشکر از وقتی که گذاشتین جناب آقای دهخانی، انشالله که جلسه‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم. من لینک کانال پاسخ سرا رو توی گروه قرار دادم، حالا افرادی که عضو نیستن بتونن عضو بشن و اطلاع پیدا کنن از جلسات بعدی استاد. تشکر میکنم، انشالله شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار، موفق باشین.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.